از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل، چرا خدا چون خدا عمل نمی‌کند، حبقوق و مسئله شرارت، نوشته دکتر دیوید بس، انتشارات نور جهان.
فصل هفتم، خدا کجاست؟ خدا در کجای این جهان است؟ حبقوق نبی زمان قدیم پاسخی عمیق برای این سوال ما دارد. در کتاب حبقوق می‌خوانیم: از بت تراشیده چه فایده است که سازنده آن آن را بتراشد، یا از بت ریخته شده و معلم دروغ که سازنده آن بر صنعت خود توکل بنماید و بت‌های گنگ را بسازد. وای بر کسی که به چوب بگوید بیدار شو و به سنگ گنگ که برخیز. آیا می شود که آن تعلیم دهد؟ اینک به طلا و نقره پوشیده می شود، لکن در اندرونش مطلقاً روح نیست. اما خداوند در معبد مقدس خیش است، پس تمامی جهان به حضور وی خاموش باشد. حبقوق باب 2 آیات 18 تا 20. بر اساس تحقیقی که در آمریکا تحت عنوان سر و صدا و تأثیرات آن انجام شده، سر و صدای بیش از حد در محیط زندگی آسیب‌های زیادی به انسان وارد می‌کند. امروزه سر و صدا همه جا هست. در واقع اگر در شهر زندگی می‌کنید، گریز از آن غیر ممکن است. صدای تردد وسایل نقلیه، غرش هواپیماها، صدای گوشخراش وسایل و ماشین‌آلات سنگین، سر و صدای وسایل صوتی و تصویری و ضربات کوبنده موتورها و ماشین‌ها در پاره ای اوقات واقعاً کرکننده هستند. اما از دست دادن شنوایی تنها یکی از پیامدهای زیانبار قرار گرفتن در معرض بمباران صوتی با شدت بالا است. تحقیق مذکور به موارد دیگری از اثرات مخرب سر و صدا اشاره می‌کند. بر اساس مطالعات آژانس حفاظت محیط زیست، قرار گرفتن در معرض سر و صدا باعث ایجاد مشکلاتی در روابط انسان‌ها، کاهش دقت در انجام کارها و اختلال در خواب می‌شود و موجب تأثیرات منفی در سلامتی انسان، از جمله واکنش‌های جسمی و روانی نظیر افزایش استرس و بالا رفتن موقتی و حتی دائمی فشار خون می‌گردد. نکته مورد علاقه من در این تحقیق همان تأثیر نهایی سر و صدا است که در این گزارش به آن اشاره شده است. سر و صدا آزاردهنده است. لازم نبود پول زیادی خرج کنند که با مطالعه و تحقیق زیاد این موضوع را دریابند. خود من مجانی این را به آنها می گفتم. به یاد دارم که وقتی هنوز بچه بودم، جلسه پرستشی یک شنبه در کلیسای ما اغلب با سرودی از گروه کر شروع می شد که به طرزی ملایم و محترمانه این جملات از باب دوم کتاب حبقوق سرایده می شد. آن سرود این بود: خداوند در معبد مقدس خیش است، پس تمامی جهان به حضور وی خاموش باشد. حبقوق باب 2 آیه 20. حبقوق نبی با این آیه ما را دعوت می کند که از دنیای شلوغ اطراف خود فاصله بگیریم و به حقیقتی عمیق‌تر در مورد واقعیت نهایی بیندیشیم. او پیشنهاد می کند که لحظه‌ای تمام سر و صداها، همه مشاجرات، داد و فریادها، غرولندها، اغراق‌گویی‌ها، لاف زدن‌ها، سر و صدای حراجی‌ها و گرد خود چرخیدن‌های بی‌پایان را خاموش کنیم و آرام و بی صدا در حضور خداوند خدای خود سجده کنیم. در حقیقت گفتار حبقوق بیانیه‌ای دستوری است. ابتدا به قسمت اول آیه که حالت خبری دارد بپردازیم. در کلام خداوند می‌خوانیم: خداوند در معبد مقدس خیش است. گفتن اینکه خدا در معبد خیش است دقیقاً چه مفهومی دارد؟ آیا حبقوق و همکیشان یهودی او فکر می کردند که خدای تمام آسمانها و زمین در امارتی سنگی بر فراز تپهی در شهر باستانی اورشلیم ساکن است؟ البته که نه. وقتی سلیمان پادشاه بنای این معبد تماشایی را 3 قرن پیش از حبقوق نبی به پایان رساند و خود نیز سرپرست مراسم تقدیس آن بود، چنین دعا کرد: اما آیا خدا واقعاً بر زمین ساکن خواهد شد؟ اینک فلک و فلک الافلاک گنجایش تو را ندارد، چه رسد به این خانه که من بنا کردم؟ کتاب اول پادشاهان باب 8 آیه 27. ایمانداران عهد عتیق درست مانند ایمانداران عهد جدید به خوبی می دانستند که خدا هرگز در هیچ بنای ساخته دست انسان نمی گنجد. خدا روح است و هر که او را پرستش کند می باید به روح و راستی بپرستد. انجیل یوحنا باب 4 آیه 24. خدای راستین، خدای زنده و حقیقی تمام آسمان ها و زمین، بی نهایت بزرگتر از تمام کائنات است. او همانطور که در عهد جدید می خوانیم در معبدهای ساخته شده به دست انسان زندگی نمی کند. نگاه کنید به اعمال رسولان باب 17 آیه 24. اگر کل کائنات نیز گنجایش خدا را ندارد، پس چگونه ممکن است نقطه‌ای کوچک در این دنیا مسکن او باشد؟ پس خدا کجاست؟ صحیح ترین پاسخ ممکن به این سوال این است که خدا همه جا هست. یا ممکن است سوال کنیم خدا در کجا نیست؟ برای مثال به شهادت داوود در مزمور 139 گوش فرا دهید. در مزمور می خوانیم: از روح تو کجا بروم و از حضور تو کجا بگریزم؟ اگر به آسمان صعود کنم تو آنجا هستی، و اگر در حاویه بستر بگسترانم اینک تو آنجا هستی. اگر بالهای سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم، در آنجا نیز دستهای تو مرا رهبری خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت. مزمور 139 آیه 8 تا 10. بنابراین وقتی حبقوق میگوید خدا در معبد مقدس خیش است، گفتار وی هیچ ارتباطی با جغرافیا ندارد، بلکه از بیانی الهیاتی سخن میگوید. هدف نبی این نیست که مکان خدا را برای ما تعیین نماید، بلکه به حقیقت عمیق‌تری اشاره میکند، حقیقتی که هم درباره خداست و هم درباره جهان. وقتی کتاب مقدس میگوید خدا در معبد مقدس خیش است، خواه اشاره به معبد زمینی اورشلیم باشد، خواه به قدس آسمان که مکان سکونت اوست، نگاه کنید به اول پادشاهان باب 8 آیه 30. بدین معنی نیست که مکان حضور خدا را در محل خاصی تعیین کرده باشد. این سخن بیشتر عبارتی استعاری است برای بیان این حقیقت که خداوند قادر بر تمام خلقت فرمان روایی می کند. عبارتی نمادین برای بیان این حقیقت است که خدا الحال اقتدار خود را بر همه چیز و همه کس اعمال می کند. او متعال و بر فراز کائنات است. او بر کروبیان جلوس نموده است، بر کروبیانی که بالهای خود را بر صندوق عهد در قدس الاقداس گشودند. نگاه کنید به مزمور 80 آیه 1. و تمام این عبارات یعنی خدا فوق همه چیز و به بیان کتاب مقدس خداوند متعال است. نگاه کنید به مزمور 47 آیه 2. زیرا خدا بر تخت سلطنت نشسته و فرمان روا اوست و بر همه چیز و همه کس اقتدار و تسلط دارد. اخیراً مقاله ای از یک ژنرال ارتش خواندم که عنوان آن بر اساس علاقه‌ای که نظامیان به واجه سازی از کلمات دارند ساکئور گذاشته بود، یعنی فرماندهی کل همپیمانان اروپا. بسیار خوب، عنوان خداوند به روش نظامی به معنی فرماندهی کل کائنات می شود. این همان حقیقتی است که سراینده مزامیر علاقه زیادی به سرودن آن دارد. در مزامیر می خوانیم: خداوند سلطنت را گرفته و خود را به جلال آراسته است و کمر خود را به قوت بسته است. در میان امتها بگویید خداوند سلطنت را گرفته است. خداوند سلطنت گرفته است، پس زمین شادی کند و جزیره های بسیار مسرور گردند. تو ای خداوند بر تمامی روی زمین متعال هستی، بر جمیع خدایان بسیار اعلا هستی. خداوند سلطنت گرفته است، پس قوم ها بلرزند. بر کروبین جلوس می فرماید، زمین متزلزل گردد. مزمور 93 آیه 1، مزمور 96 آیه 10، مزمور 97 آیه 1 و 9 و مزمور 99 آیه 1. و این حقیقتی است که خدا می‌خواهد از اشاره حبقوق به بودن خدا در معبد مقدس خیش به ما بفهماند، حقیقتی که یقیناً باعث شادی و تقدیس ما می‌شود. گفتن اینکه خدا در معبد مقدس خیش است نه تنها بیانگر فرمان روایی مقتدرانه خدا بر خلقت است، بلکه به حقیقت دیگری در مورد خود کائنات نیز اشاره می کند. معبد اورشلیم از روی الگوی خیمه اجتماع بنا شد، چادری که در زمان خروج در بیابان با هدایت موسی ساخته شد تا مردم در آن پرستش کنند. خدا به موسی امر فرمود و او را به شیوه بسیار دقیق راهنمایی کرد تا همه چیز را بر اساس نمونه‌ای که خداوند به او داده بود بسازد. بنابراین معبد زمینی بر اساس نقشه‌ای ساخته شد که بازتاب قدس واقعی خدا در آسمان بود، درست همانطور که مراسم و قربانی‌های معبد پیشنمود آن قربانی واقعی بود که عیسی بر صلیب گذرانید. اما اگر معبد اورشلیم نمونه زمینی از قدس آسمانی بود، علاوه بر این کتاب مقدس میگوید که خود زمین نیز به نوعی نمونه از معبد است. در کلام خدا میخوانیم که زمین و پری آن از آن خداوند است، ربع مسکون و ساکنان آن، زیرا که او اساس آن را بر دریاها نهاد و آن را بر آبها ثابت گردانید. مزمور 24 آیات 1 و 2. و باز میگوید زمین و جمیع ساکنانش گداخته شدند، من ارکان آن را برقرار نمودم. مزمور 75 آیه 3. محققین کتاب مقدس میگویند که این لحن و بیان که درباره بنیانها و ستونهای زمین صحبت میکند بدین منظور است که تصویری از معبد به ذهن خواننده القا نماید. مثل این است که بگوییم تمام جهان به معبد و نوعی قدس میماند که مملو از حضور خداوند است. بنابراین وقتی گفته میشود که خدا در معبد مقدس خیش است، نباید اینطور فکر کنیم که خدا تنها بر فراز جهان و در آن بالا بالاها است، بلکه بدانیم که خدا در عین حال در جهان نیز حضور دارد. در اصطلاح الهیاتی این آیه نه تنها به برتری خدا، بلکه به حضور همه جانبه او اشاره می کند. معبد اورشلیم به همراه صندوق عهد که در قدس الاقداس آن قرار داشت، نمادی از حضور خدا و مکان سکونت او در میان قوم خود بود. خدا پادشاهی نیست که بسیار دور از ما به فرمان روای خود مشغول باشد و کسانی که تحت سلطنت او زندگی می کنند به او دسترسی نداشته باشند. خیر، او زنده و حاضر است و با جهان و مخلوقات خود رابطه نزدیک و صمیمانه دارد. خدا در قدرت و اقتدار فراتر از ماست، اما در محبت و رأفت با ما است. بنابراین اعلام بزرگ حبقوق نبی این است: خدا در معبد مقدس خیش است. خدا هم بر ما فرمان روایی می کند و هم با ما ساکن است. در ادامه این نوید شادی بخش نبی به ما سفارش می کند: پس به حضور وی خاموش باشید. حبقوق باب 2 آیه 20. چرا به ما سفارش شده که در مقابل خداوند همیشه حاضر و ناظر بر جهان خاموش و ساکت باشیم؟ خاموش بودن در حضور او چه مفهومی دارد؟ به نظر من سکوت قبل از هر چیز نشانه اطاعت ماست. چنین سکوتی سکوت فروتنی، احترام و هیبت و به بیان کتاب مقدسی سکوت ترس است. در کلام می‌خوانیم ترس خداوند ابتدای حکمت است. امثال باب 9 آیه 10. یکی از محققین کتاب مقدس به نام آلک موتیر ترس خداوند را ترس فرزند از رنجانیدن خدای پدر توصیف کرده است. هر وقت به معنی ترس خداوند می‌اندیشم اغلب به یاد صحنه ای از داستان شیر و جادوگر و کمد نوشته سی اس لوئیس میافتم. موقعی که بچه های پیونسی اندکی پس از ورود به نارنیا برای اولین بار چیزهایی در مورد اسلان، یعنی همان شیر داستان، شنیدند. یکی از آنها پرسید آیا خطرناک است؟ و به او جواب دادند که البته خطرناک است، ولی بدجنس نیست. اصلاً شیری رام شده نبود و خدا نیز خدایی رام شده نیست. بنابراین خاموش بودن در حضور خداوند به معنی خدا ترسی است. یعنی با فروتنی در حضور او سجده کنیم و خود را با آگاهی کامل تحت فرمان و اقتدار ملوکانه او قرار دهیم. یعنی اعتراف به این که ما و هر آنچه داریم تنها متعلق به خدا است. زیرا خداوند تنها خدا است و خدایی غیر از او نیست. با فروتن ساختن خود در حضور خدا هم به محبت او نسبت به ما اعتراف می کنیم و هم به سروری او نسبت به ما اعتراف می نماییم. سفارش حبقوق مبنی بر ساکت بودن در حضور خدای زنده ایرادی طعنه‌آمیز به بت‌پرستی بسیاری از معاصران خیش است. در کتاب حبقوق می خوانیم از بت تراشیده چه فایده است که سازنده آن را بتراشد، یا از بت ریخته شده و معلم دروغ که سازنده آن بر صنعت خود توکل بنماید و بت‌های گنگ را بسازد. وای بر کسی که به چوب بگوید بیدار شو و به سنگ گنگ که برخیز. آیا می شود که آن تعلیم دهد؟ اینک به طلا و نقره پوشیده می شود، لکن در اندرونش مطلقاً روح نیست، اما خداوند در معبد مقدس خیش است. پس تمامی جهان به حضور وی خاموش باشد. حبقوق باب 2 آیات 18 تا 20. به تضادی که حبقوق نبی بر آن تأکید می کند توجه کنید. در اینجا خصوصیات تمام بت‌ها ذکر شده که همه بی جان، بی فایده، ناتوان و ساخته دست انسان‌ها هستند. کسانی که دست نیاز به سوی بت‌ها دراز می‌کنند، چیزی جز آفریده‌های ذهن خود را پرستش نمی‌کنند، ولی خداوند در معبد مقدس خود است. برعکس بت‌های بی‌ارزش، خدا فرمانروا است و عمل می‌کند. خدا زنده است و سخن می‌گوید. بت‌ها در اشکال و اندازه‌های مختلف پدیدار می‌شوند و برخی از آنها قابل رؤیت نیستند، اما همه ساخته و پرداخته ذهن انسان و تجسمی از امیال و آرزوهای ما هستند. بت‌ها خدایان دروغی می‌باشند و تنها خدای کتاب مقدس خدای واقعی است. همانطور که جان کالوین یک بار گفته بود خدا هیچ شریک و همکاری ندارد. اینها همان حقیقت اساسی است که وقتی در اطاعت سرشار از سکوت و خاموشی در حضور خداوند زانو میزنیم به آن اعتراف میکنیم. ولی در این حال بسیار مهم است که درک کنیم سکوت ما در حضور خدا سکوتی ناشی از ایمان است. وقتی در حضور خداوند خاموش هستیم، بر حقیقت پادشاهی و اقتدار خدا، یعنی بر نیکویی و قدرت خدا تأکید می کنیم. حتی اگر نتوانیم اینها را به روشنی در پیرامون خود مشاهده کنیم، این حقیقت که خدای نیکو و مهربان بر جهان سلطنت می کند همیشه مشهود نیست. یکی از دلایل اینکه کتاب مقدس قویاً اعلام می کند که خدا بر تخت جهان سلطنت می کند همین است. همانطور که دیدیم خود حبقوق با این سوال درگیر بود که چرا خدا در مقابله با شرارت کوتاهی می کند و چنین پیداست که تمایل دارد در برابر حوادث تلخ و ناگواری که در این جهان روی می دهد دخالتی نکند و شرارت همچنان راه خود را ادامه دهد. ایمان ما به خدا پاسخگوی تمام سوالات ما در مورد مصائب زندگی و پایان بخش تمام کشمکش های ما با تردید و ترس نیست، ولی در نهایت موجب می شود نقطه پایانی بر فریادها و شکایات ما بگذارد و ما را به جایی می رساند که با ایمان و اعتماد در حضور خدا با سکوت و احترام زانو بزنیم. کالوین می گفت بیاموزیم که خدا را با سکوت خود تمجید نماییم. وقتی دانشجوی سال سوم دانشگاه بودم، یک شب زمستانی دیر وقت به اتاقم برگشتم و متوجه یادداشتی شدم که به در اتاق نصب شده بود. در یادداشت از من خواسته شده بود که هر ساعتی رسیدم فوراً خود را به خانه برادرم تام برسانم. وقتی به آنجا رسیدم فهمیدم که برادر بزرگترمان پال در یک عملیات جنگی در ویتنام کشته شده است. عصر روز بعد همه اعضای خانواده دور میز شام جمع شده بودیم. پدرم در جای همیشگی خود در بالای میز نشسته بود. او که از بیماری پارکینسون رنج می برد و با بار غم و شوک ناشی از مرگ فرزند در صندلی خود مچاله شده بود، پیرتر و ضعیفتر به نظر می رسید. هیچ کس چیزی نمی گفت و همه ساکت و آرام همانجا نشسته بودند. سپس قبل از آن که میز را جمع کنند، پدرم طبق معمول کتاب مقدس را برداشت تا مثل همیشه قسمتی از آن را بخواند. چند لحظه آن را در دستان خود نگاه داشت و بعد به من داد که بخوانم. وقتی به چهرهش نگاه کردم، فوراً به یاد ایوب داغدار افتادم که در مرگ فرزندانش می گریست. کتاب مقدس را گشودم و از باب اول کتاب ایوب خواندم. خداوند داد و خداوند گرفت، نام خداوند متبارک باد. سپس چیزی مرا واداشت که مزمور 103 را بخوانم و ادامه دادم: ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هرچه. یک نفر فریاد زد که نخوانم، ولی پدرم سرش را بلند کرد و با لحن تندی گفت: نه، ادامه بده. من هم ادامه دادم: و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن. و چون می‌خواندم، پدرم مانند ایوب در حضور خدا سرش را خم کرده بود و دعا می‌کرد. از آن پس یاد گرفتم که چگونه می‌توان در سکوت خدا را ستایش نمود. پایان فصل هفتم.
از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.